با سلام به مخاطبان عزیز بیدار بورس. با وجود بهبود نسبی متاسفانه بازار شرایط خوبی نداره و همینطور که شاهد هستید حجم معاملات پایین هست و اگر شما معاملات صندوق ها رو حذف بکنید دیگه معاملات قابل توجهی از بازار باقی نمیمونه. از طرفی هم به ندرت ورود پول جدید به بازار داره اتفاق میفته و خب این واکنش معامله گران بازار هم طبیعی هست، چون ریسک سیستماتیک در بازار سرمایه به قدری متاسفانه بالاست که سرمایه گذاران تو بازار جرأت نادیده گرفتن این ریسک رو نمی کنن. مثالاش هم تو بازار زیاد هست، خودتون شاید هستید. مثلا سرمایه گذار می بینه به ناگاه یه مصوبه میاد نرخ خوراک رو به نرخ گرون‌ترین هاب های دنیا افزایش میده و حتی اون رو عطف به ما سبق میکنه. اون طرف میان شرکت رو موظف میکنن که مثلا شما بردار اورت رو به یک چندم قیمت عرضه کن، همون چندرغاز رو هم بعد از چند سال پرداخت نمیکنن بهش. و یا میبینین صنایع سیمانی، فولادی یا مشابه اونها تو بازار تابستونا برقشون قطعه، زمستونها گازشون قطعه و مشکلات مشابه خیلی زیادی دارن. هزاران مثال مشابه تو بازار هست که مخاطبین عزیز خودشون کاملا بهشون واقفن. ببینین میایم قلاده های فولادینی به بازار سرمایه کشور میزنیم که حرکتی نمیتونه بکنه، بعد میایم بسته حمایتی بازار تصویب میکنیم که مثلا کمر بازار رو بگیریم، در حالی که شما اگر همین شرکت ها رو ولشون کنید و بذارید تجارت آزاد داشته باشن نه تنها حمایتی نیاز ندارن بلکه به ذرس قاطع بازارهای دیگر رو هم میتونن حمایت بکنن. من شخصا معتقدم راه حل در چنین شرایطی، در چنین اوضاعی، اتخاذ استراتژی مشخص و مدونه و اعلام عمومی اونه. این اعلام عمومی خیلی مهمه، یعنی این بعد اعلام عمومی بشه به سرمایه گذاران و تعهد قانونگذار به این استراتژی چیزی هستش که مهمتره. در این شرایط سرمایه گذار تکلیف خودشون رو میدونن، شرکت ها هم میتونن با توجه به اون برنامه های توسعه خودشون رو بچینن و مشخص باشه که در آینده چه کاری میخوان انجام بدن. یک استراتژی مدون ده ها مزیت برای بازار داره و واقعا راه نجات بازار هستش. اجازه بدین یه مثال ساده بزنم برای این. شما میبینین وقتی در مجمع شرکت افزایش سرمایه از محل سود و سرمایه گذاری مجدد مصوب میشه، خیلی از سهامداران خرد با اعتراض از مجمع میان بیرون. چرا؟ چون انتظار تقسیم سود بالا داشتن و از سرمایه گذاری مجدد راضی نیستن، چون نمیدونن سال بعد قانونگذار چه خوابی میخواد برای بازار سرمایه ببینه و اگر مثلا در اثر این سرمایه گذاری سود شرکت بالا بره حتما یک برنامه براش خواهند داشت که بیان از شرکت یه چیزی رو برداشت بکنن و سودش رو بیارن پایین. یعنی دقت کنین این ریسک سیستماتیک به قدری بالاست که تا وقتی به علت عقب موندگی این بازار از سایر بازارها ارزندگی به حدی نرسه که این ریسک قابل چشم پوشی بشه، سرمایه گذار پول جدید وارد بازار نمیکنه. و وقتی هم که ارزندگی به شدت بالا میره به یک بار سرمایه ها جاری میشن تو بازار، یه جهش اتفاق میفته و همون چرخه‌ای که هر چند سال شاهدش هستیم اتفاق میفته. یه استراتژی بلند مدت اعلام شده ولی جلوی هر قانون و دست اندازی به سود شرکت ها رو میگیره و بازار رو برای سرمایه گذاری بلند مدت امن میکنه. مثالش میاد میشه مثل بازار ملک. ببینید عموم مردم دیگه میدونن که دولت به هر دلیلی قانونی برای سرمایه گذاری تجاری، نه اون سرمایه گذاری که نیاز مردم هستش، در ملک چه از لحاظ محدودیتی و چه مالیاتی تا حالا وضع نکرده و نمیکنه. قوانینی هم که وضع میشن مثل مالیات بر خانه‌های خالی، بر معاملات، بر انباشت سرمایه و غیره و امثال هم، هیچ اراده‌ای هم بر اجراشون نیست. ریسک هم که نداره، همیشه هم که از تورم شکر خدا جلو هستش. پس چه کاری بیایم روی بازار سرمایه ریسک بکنیم؟ بذارین اجازه بدیم پول رو برداریم بریم بذاریم تو بازار ملک. نتیجه چیه؟ حرکت پول به سمت سرمایه گذاری به ملک میشه و چون ماده اولیه که همون زمین با امکانات حداقلی مثل حمل و نقل عمومی، مترو، اتوبوس، آب، برق، گاز و غیره وجود نداره، این سرمایه گذاری سبب افزایش قیمت تورمی میشه. یعنی سرمایه گذاری ملک داره روی تورم سرمایه گذاری میکنه نه تولید ملک، و نتیجهش رو هم که شاهد هستیم، حرکت سرمایه از بازارهای مولد به سرمایه گذاری بر روی تورم نتیجتا رشد تورم هست. حالا در مقابل اینا امیدی که جدیدن به بازار سرمایه خوشبختانه تصدیق شده و عملا داره تعقیب میشه، اگر وسط کار وسط راه سیاست گذار نظرش عوض نشه، جلوگیری از بهره کشی از بازار سرمایه به نفع رانت در سایر بازارهای کشور هست. ببینین فعال بازار دلار در بازار خودرو فعال اقتصادی یعنی این رو داره میبینه، دلار در بازار خودرو، در بازار مسکن و سایر بازارها با قیمت 70-80 هزار تومانی داره معامله میشه و دلار استحصالی بازار سرمایه رو دارن 40 خورده ای عرضه میکنن، پس مشخصا ارزندگی این بازار کاهش پیدا میکنه. شما دارین از این بازار اسارتش رو میکشین میدین به بازارهای رقیبش و اون قسمت سود با کیفیت که از ای پی اس حاصل بعد بشه برای شرکت در معرض خطر هست همیشه و نتیجتاً چه اتفاقی میفته؟ این بازار از تمام بازارها عقب میفته. شرکت هایی که عمده بازار سرمایه رو هم دارن تشکیل میدن شرکت های زیربنایی و پایه‌ای هستن. این خیلی مهمه. این شرکت ها هستن که دارن این ارز رو استحصال میکنن و به صورت رانت در اختیار وارد کننده و یا مثلا تولید کننده های قرار میدن که قطعات رو به صورت سیکیدی وارد میکنن، پیچاشو میبندن، میذارن تو کارتون، معذرم که شکر خدا بستن، با چند برابر قیمت بازار جهانی و با کیفیت پایین هم به مجبور میکنن مصرف کننده رو به خرید و این وسط قبنه که برای مصرف کننده داره اتفاق میفته. بنابراین افزایش نرخ نیما و کم کردن فاصله این نرخ و نزدیک کردنش به نرخ بازار آزاد یکی از بهترین اتفاقاییه که میتونه برای بازار سرمایه بیفته و خوشبختانه اتفاقی که داره میفته اینه که با نزدیک شدن قیمت ارز به قیمت بازار یقینا دو اثر خیلی مثبت خواهیم داشت. یکی به زرس قاطع در بلند مدت کاهش نرخ تورم خواهد بود. دوم ورود سرمایه جدید به بخش مولد اقتصادی کشور خواهد بود. نتیجه شروع حالا همین ورود سرمایه به بخش مولد اقتصادی نتیجه شروع طرحهای توسعه میشه، طرحهای نوسازی میشه، سرمایه گذاری مجدد در بازار میشه و اتفاقای خیلی خوبی برای بازار خواهد افتاد. و خب مشخصه برای شرکت های پایه این مولد و صادراتی که بهتره حالا اسم نبریم که اسم ازشون نبریم، مشخصه چه سود مناسبی رو به دنبال خواهد داشت و این روند اگر ادامه پیدا کنه به خودی خود بدون اینکه کسی لازم باشه محدودیتی بذاره برای بازار، دامنه نوسان زیاد بکنه، کم بکنه، تغییر بده، حمایت از بازار بذاره، صندوق در حقیقت توسعه بذاره و مشابه اونها رو، به صورت خودکار بازار ارزنده میشه و شاید ورود سرمایه مناسب به بازار خواهد بود. براتون هفته خوبی رو آرزو میکنم. امیدوارم که در هفته پیشاپیش سالم و تندرست باشید. خدا نگهدارتون.